بسم الله الرحمن الرحیم. درس بدایت الحکمه هجوغی رزان سب 28 خرداد 1403 جلسه 173.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب، باب 37 از کتاب ایمان و کفر، باب الورع. عن فضالة ابن ایوب و عنه و عن ابیه، قبلش هم داره، عن الحسن ابن زیاد الصیغل عن فضیل ابن یسار قال قال ابو جعفر علیه السلام ان اشد العباده الورع. شدیدترین عبادت ورعه. یا روایت بعدیش محمد بن یحیی از احمد بن محمد بن عیسی اشعری از محمد بن اسماعیل بن بزی از حنان بن صدیر می‌فرماید که قال ابو الصباح الکنانی لابی عبدالله علیه السلام ما نلقی من الناس فیک. میگه که در مورد شما از مردم چی میبینم؟ فقال ابو عبدالله علیه السلام و من لذی تلقی من الناس فی. چی میگن مردم در مورد من؟ چی میبینی در مورد شما؟ در مورد من چی میبینی از مردم؟ فقال لا یزالو یکونو بیننا و بین الرجل کلام فیقولو جعفریون خبیث. میگه ما بحثای کلامی زیاد میکنیم. این کلام که میگن اینجا معنی مناظره و ایناستون، معنی گفتگو بعیده باشه، یعنی از همینجوری حرف عادی. بعد میگه ما که احتمالا اونا کم میارن تو اون باعثه، میگن به ما میگن اینا جعفری خبیثه. فقال یو ایگیر کمون ناسو بی، مردم به من بس شما ایبجوی میکنن. فقال له ابو صلاح نعم بله. فقال فما اقل والله من یتب به جعفرن من کن. میگه که چه کم اندونه ای که در واقع از شما که تبعیت کننده ای از جعفر باشن، از من، یعنی منتسب به جعفر باشن، جعفری باشن، بسیار نادرند. حالا مثلا میتونه معناش این باشه که چون تو این کانتکست قاعدتا منظورش اینه که مثلا خیلی هم افتخار کنید که شما منصوب به جعفرید. خب میتونه همونجوری معنا بشه که حالا اونا هم میگن به شما میگن جعفری خبیث، چقدر فکر نکنید همه شما جعفرید. هر دو طرف میتونه هر معنا بشه. من خودم اولی بهتره مثلا تو این کانتست که بابا اصلا مایه افتخارتون باشه که منتصر به جعفر. انما اصحابی، اصحاب من، ولی این قید قرینه میشه به اون دوم. انما اصحابی من اشتد ورعهو و عمل لخالقه ورجا ثوابه هؤلاء اصحابی. میگه اصحاب من کسایی هستن که شدت ورع دارند، ورعشون شدیده و عمل برای خالقشون میکنن و امید به ثواب دارن. اینا اصحاب من هستن. عجیبه، این هم روایت قبلی که میگه اشد العبادت الورع، معلومه که ورع فقط این پرهیز، چون ورع از محارم گفتش، محارم الله معمولا منظور ده، پرهیز از افتادن به مهلکه ها و گناهان و خطاهاست. اینجوری که داره میره بالا، یه مقدار انگار بیش از این عمل جوارحی باید بگیری میشنی یه مقدار قلبی هم باید بشه. انشاءالله که ما رو و افتخار همین افتخاری که منصوبه به جعفر محمد جعفری هستیم، این که واسطه این تلاش امام صادق علیه السلام ما در حوزه علمیه بیشتر خودمون رو منصوب به ایشون میدونیم، میگیم ما شاگردان جعفر ابن محمد هستیم. انشاءالله به همین شکلی که ایشون گفت که اصحاب من ایناست، ایناست که ورع شدید عمل برای خالق لخالقه هیچ میخوره، اون که نیت خالص باید داشته باشه، عمل برای خدا باشه، از این دسته از اصحاب حضرت باشیم. صلوات بفرستید. انشاءالله که عید قربان هم بر همه شما، همه شیعیان، همه مسلمانان مبارک باشه. انشاءالله که این قربانی هایی که ما الان داریم فلسطین میدیم برای مبارزه با نظام طاغوت و نظام استکبار جهانی، خدا قبول کنه و جهان اسلام رو بیدار کنه و با نابودی این قده سرطانی یعنی اسرائیل و با بیرون کردن آمریکا از این منطقه مسلمانان ما رو روسفید کنه و انتقام همه مجاهدانی که تو این سالها جانشون رو تو این راه مبارزه با اسرائیل و آمریکا دادن به این طریق گرفته بشه، هم یک صلوات دیگری نرفت. خب عرض کنم که ما توی بحث علم حصولی بودیم. تو بحث علم حصولی که میشه همون وجود ذهنی، گفتیم ما دو نحوه وجود ذهنی یا دو نوع علم حصولی داریم که تصوری و تصدیقی هست و تحلیلش گذشت، که ما توی تصدیق اذعان داریم، اذعان به ربط موضوع و محمول در خارج، اینجوری خب، یعنی اگر حکایت اینجا اگر حکایت مفهومی داریم، اینجا حکایت خبری داریم، خبری تام داریم، که یعنی غیر از اون موضوع محمول ما اون اصلی که داره حکایت از رابطه اتحادی یا تلازمی یا انادی یا عدم رابطه، یعنی اون نیسته که حکایت از عدم رابطه میکنه، اون داره حکایت از اون خارج میکنه. حکایت هستی سلاش قشنگه، میتونه نشون بده این که اون هسته هم اونجاست. حالا اینجا یه بحث پیش اومد که ما این اذعانه میاد در واقع تبدیل میشه به حکم. اذعان وقتی ما اذعان میکنیم او را، این حکمی که فعل نفسه میشه همون مثل به وزان انشاء بود، انشاء صور، انشاء مفاهیم، این حکمه میشه انشاء اون رابطه که تو خارج بین موضوع محمول هست. خب زو حکم درسته که فعل نفسه، ولی یعنی انشاء نفسه، ولی به وزان چه آن رابطه استیه یا حتی نیستیه در خارج. خب اینجا فقط یه بحث مونده که علامه بحث میکنن، اینه که ما این حکم به صورت قضیه بیان میشه، یعنی اینو میخوایم بیان بکنیم چقدر توی شما توی تصور به شکل مفهوم بیانش میکنید، اینجا به شکل یه قضیه بیان میشه، حالا یه قضیه حملیه بیان میشه یا قضیه شرطیه بیان میشه، چه متصله چه منفصله، حالا چه موجبه باشه چه سالبه. یه مسئله مطرح شد که اجزاء قضیه چی هست؟ ما توی قضیه ای که در واقع همین بیان اون نحوه وجود ذهنی تصدیقی هست، این قضیه چه اجزایی داره؟ این رو مطرح میکنن، کلی بیلوقال ایجاد شده اینجا و نظریه ایجاد شده. توی موجبه و سالبه هم فرق گذاشت. مثلا تو موجبه گفتن که ما، یعنی یک نظر اینه که ما موضوع داریم، محمول داریم، نسبت حکمیه داریم و حکم داریم. میگیم چیه؟ میگیم موضوع، محمول، نسبت حکمیه و نسبت بین موضوع و معموله، نسبت بین یه نسبتی داره بین موضوع و محمول. بعد این حکم نفس که میاد این نسبت رو بیان میکنه، حکم میکنه بی که این نسبت هست. نه آخه میگه اینا میگن بگیم ما ذهن الان توی تو قضیه ایم، الان تو قضیه بگیم میگه ما ذهن میاد موضوع تصور میکنه، محمول هم تصور میکنه، نسبت اتحادی موضوع محمول رو یا نسبت لزومی یا انادی موضوع محمول هم تصور میکنه و حکم میکنه به خارجیت این نسبت تصور شده. میگه این نسبتی که جان آره نسبتی که بین موضوع محمول هست. خب برای تصورش که مشکل نداریم، نه چنگ ذهن به مستقل از موضوع محمول نمیاد. خب شما موضوع محمول نسبت اتحادی یا لزومی یا انادی بین اینا رو تصور میکنی، بعد میگی در حکم میکنی که در خارج همین نسبت برقراره. خب در واقع این میشه چهار جزئی میشه دیگه. میگیم قضیه چهار تا جز داره. یه تفصیل دیگه ای که میدن اینه که در حلیه بسیطه نسبت حکمیه نداریم، لذا قضیه تو حلیه بعد بین حلیه بسیطه و حلیه مرکبه تفصیل قائل بشیم. اینجا تفصیل قائل نشده. خب میگه که ما کلن این چهار جز رو هر قضیه ای داره. تو حلیه بسیطه موضوع مثلا میگیم که سیب موجود است، موضوع سیبه، محمول وجوده، خب حکم هم همین که در خارج این سیب وجود با هم متحدن حکم میکنیم. میگه اینجا نسبت حکمی نداریم چون بین شیء و خودش اینقدر شدت اتصال و اتحاد هست، خب میگه معنا نداره که بین شی و خودش بخواد اینجا نسبت برقرار بشه. این ناشی از همینه دیگه، این که معنا ندارد بین شی و خودش این ارتباط وجود داشته باشه. شی و خودش که ارتباط ندارن، نسبت ندارن با هم دیگه. لذا این هم میشه چهار جزئی رو، این میشه چهار جزئی توی، لذا این نظری میشه چهار جزئی در حلیه مرکبه و سه جزئی در حلیه بسیط. یه نظر سومی هم هست که اینا سه جزئی هن. میگه که همین که ایشون هم اولش انگاری علاقه بهش داشت، میگه که نسبت حکمیه و حکم دو چیز نیستن، لذا بعضی از منطقدانان متأخر دارن به هم، میگه که نسبت حکمیه و حکم عین یکدیگرن، لذا ما سه جز داریم. نسبت حکمیه و حکم عین همند، لذا میشه سه جزئی. چی؟
در حلیه بسیطه این سه جزئیه، این نسبت حکمیه
نه 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 دیگه نمیگه این دوتا الان اگه نسبت حکمی نداشتیم دیگه حکم هم نداریم، که میگه نسبت حکمی و حکم یه چیزه، شما داری مثلا کلن یه اتحادی بین اینا تو خارج داری دیگه، یه رابطه‌ای بین این دوتا تو خارج داری، این داره همونو حکایت میکنه دیگه. اینجوری نیست که یه نسبت حکمیه داری جدا، یه حکم هم داری باز جدا. ولی اگه تو علیه بسیطه بگه، تو علیه بسیطه میگه نسبت حکمیه نداریم، ولی حکمی که داریم. حکم داره از اون شدت اتحاد فرق نمی کنه دیگه. مبعضا که شما میتونید اساسا، چرا اصلا میتونید حلیه بسیطه رو داشته باشید؟ چون میتونید بین شی و وجودش یعنی شما شی رو سوال داشته باشید که این هست یا نیست، توی بحث حالا یه نظرم صنف داره بذاریم چه بگیم بعد اینو بگیم. الان اقوالو میگیم چون مفصلش واقعا مفصل میشه، بگم میگم مثلا هر کسی چی میگه، خب چون بیشترم بحث منطقیه بزن، یعنی رفته رو قضیه کلن. ما بحث فلسفیمون همین نحو وجود بود، خب حالا الان اومده قضیه که اون مفهومی که اون مفهوم نیست دیگه، مفهوم توی تصوره، اون فعل نفسی که خب که همون نحوه وجود نفسی که کاشف از اونه رو اومده رو خود این گفته، خب این انشاء نفس اونجا به شکل مفهوم بیان میشه، اینجا به شکل قضیه بیان میشه دیگه. الان دغدغه کاویدن این که قضیه اجزاش چیه یه دغدغه منطقیه واقعا، یعنی رفتیم مثلا هست که بریم سراغ مفهوم به ماهو و مفهوم بررسی کنیم، حالا اومدیم روی حکم به ماهو و حکم داریم بررسی میکنیم. خب توی قضیه سالبه اینم خوب اینجا گفته بشه که این یک دغدغه منطقیه. خب اینجا باز اختلاف نظر بیشتری ایجاد شده توی قضیه سالبه. بعضی اومدن گفتن که قضیه موجبه و سالبه، چون ما الان به اذعان این چهارتا نظر ایجاد شده و یه نظر پنجمی هم داریم، گفتن که تفاوت توی محموله، یعنی نظر اول تفاوت با موجبه در محموله. یعنی چی؟ ما یک مثلا فرض کنید میگیم که امر مثلا همون هم بد نبود، مثلا عالم نیست. خب این که میگیم عالم نیست، میگه دقیقا مثل اینه که بگیم جاهل است. خب اگر توی این قضیه توی قسمت محمول با هم دیگه فرق دارن، یعنی یک محمول اصلی داریم یک محمول نیستی داریم، یعنی این که ما اینجا انگار که سلب رو داریم در موقف ربط قرار میدیم. این مثل این امر جاهل یا ناعالم است. از میگن که اینجا ما ربط سلب داریم، این قائل نداره این نظریه. چرا؟ چون میگن سلب که قرار باشه، قرار نیستی باشه، عدم ربطه. ربط سلب دیگه چیه؟ ربط سلب بذار از این که، یعنی انگار اذعان به رابطه سلبی میخواد بکنه، میگه که اذعان به رابطه سلبی که نمیتونیم داشته باشه. اذعان به رابطه سلبی، نظر دوم اومده گفته که تفاوت توی این نسبت حکمی است. تفاوت این دوتا، تفاوت با موجبه در نسبته. ما یه نسبت سلبی داریم، یه نسبت ایجابی داریم. خب نسبت دو قسمه، نسبت ثبوتی نسبت سلبی. اینجا میگن ربط صد نیست، ولی ربط بودنه، چون بخواد بیاد توی چیز. اینو بهش عنوان دادن این قائل به اینه که ربط بودن سلب، چون فرقش معلومه. اون میگیم خود سلب انگار یه ربطیه، اینجا میگه نه، این نسبت حکمیه یه سلبیه داریم، یعنی تو خارج موضوع داریم، محمول داریم. خب اینا یه نسبتی با هم دارن، یا نسبت ثبوتی دارن، نسبت سلبی دارن. این ولی چه این قائل داره، بعضی منطق دانا اینو پذیرفتن. آره لذا اومدن گفتن که نه، بریم اختلاف رو ببریم روی تفاوت توی حکمه، یعنی به همه اون اجزا به وزن اون. اگه تفاوت بیاد تو حکم چی میشه؟ تفاوت قضیه سالب به موجبه بیاد تو حکم. خب مثلا میگیم علی عالم است، عمر اون چیه؟ عمر بگیم جاهل، نه مثلا عالم نیست. خب
دو تا
چیز
تو
خارج،
دو تا مهم
و مهم محبوب داریم، خارج چیزی نیست. حکم میگه حکم یا حکم وضعی و ایقائی، یا حکم رفعی و انتزاعی. خب یعنی انتظار معنای کندن یعنی برداشتن، کندن و دورن، کندن انداختن دور، نه کندن آوردن. لذا اینجا میگه که اینجا ما سلب ربط داریم، نه ربط، نه داریم میگیم نی حکم میکنیم به عدم ربط توی قضیه سالبه. ما اون بحثی که داشتیم میگفتیم قضیه یا داریم میگیم ربط هست، چه ربط اتحادی، چه لزومی، چه انادی، یا میگیم که ربط نیست. خب اینجا هم میگه که ما اینجا داریم میگه حکم میکنیم به این که ربط نیست، نه این که بگیم که اونجا یک رابطه سلبی، حالا چه به نحو نسبت حکمی سلبی، چه به نحو محمول سلبی. چون سلب چیزی نیست تو خارج که بخواد، یعنی چیزی نیست، یه چیزی نیست. خب بگو یه چیزی نیست، چرا یه چیزی نیست رو داری شبیه هست قرائت میکنی؟ خب یه نظر هم هست که آره این سومی رو میگن، ولی علامه نظر دیگه میده، اتفاقا نسبت میده که مشهور اینو میگن. خب
نسبت چیه؟
اونجا هم اختلاف بود که نسبت، اونجا میگفته یکی نظر میگفت نسبت حکمی حکمی یکی هم، ولی اینایی که میگفتن میگفتن که نه ببین شما موضوع دارید، محمول دارید، رابطه موضوع و محمول رو تصور میکنید، بعد حکم میکنید که این رابطه تو خارج هم هست، تو قضیه است دیگه. الان یه قضیه داریم اینجا، نمیشیم این دغدغه منطقیه. خب تو شما اومدی خود اون تصدیقه که داشت حکایت اصلی میکرد، از آن یک رابطه در خارج میکرد، اینو دارید خودش رو موضوع مطالعه قرار میدید، ببینید چه اجزایی داره، ببینید که موضوع محموله، یک نسبتی بین موضوع محمول تصور میکنی و حکم میکنی که اون تو خارج همین نسبت هست. این میشه این چهارتایی که میشه چجوری این دوتا فرق میکنه. علامه میگه که تو قضیه این میشه چهار جزئی دیگه، این خب اون هم میشه چهار جزئی، دومی هم میگه چهار جزئی میشه. فهم میگه تفاوتش توی چیه؟ تفاوتش توی توی ناحیه حکمه، توی ناحیه نسبته. اگه بگه تو ناحیه نسبته و حکم رو قائل نباشه میشه سه جزئی مثل اون بالایی، ولی اگه بگه تو ناحیه حکمه و نسبت هم قائل باشه میشه چهار جزئی. خب این اگر این باشه که نسبت با حکم یکیه، مثل ببزان این نظریه، این میشه سه جزئی، این دوباره میشه چهار جزئی. اگه ما اون تفصیل بین حلیه وسیطه مرکبه هم اونجا قائل باشیم، توی اینجا هم اون تفصیل رو قائل هستیم. سه میشه موضوع محمول داریم، نسبت حکمی هم داریم، هم باز دوباره با موجبه فرق نمیکنه نسبت حکمیه، اونجا هم نسبت حکمی داریم. یه نسبتی یعنی ذهن تصور کرده نسبت بین موضوع و محمول را، با حکم کرده که نیست،
تصور کرده قبل از اینکه بگه نیست تصورش کرده نیست.
نه نسبت حکمیه این بود که شما میگید که موضوع داریم محمول داریم، این موضوع به محمول نسبت دارن، میشه نسبت حکمیه.
اینجا میگیم داریم،
این سومی میگیم داریم دیگه، لذا چهار جزئی میشه. لذا نسبت حکمیه هم داریم، ولی نسبت حکمیش نسبت حکمیه عدم ارتباطه. میگیم موضوع ببین نه شما تصوره مثلا نسبت این امر با علم میکنی، میگی این امر رو با علم تصور میکنید، میگید اینا یک نسبتی در خارج نسبت حکمی دارن، میگی ندارن، بعد حکم میکنی نه توی میگم دارنش چه بود، این نسبت حکمیه که بین این دوتا میتونه باشه رو تصویر میکنی بعد میگی نیست. پس نسبت حکمیه اینجا الان تو خارج نیست، تصور میکنی چون الان تو ذهنیم دیگه، تصور میکنیم که این نسبت حکمیه بین اینا میتونه باشه، بعد میگیم میگیم حکم میبینیم نیست، میگیم نیست. خب علامه میگه که سه جزئیه ولی با یه تقریر خاصی. میگه ما یه موضوع داریم، یه محمول داریم، یه نسبت حکمیه اینجا نسبت حکمیه سلبی داشتیم اینجا، خب یه نسبت حکمیه ایجابی داریم. میگه که ما توی اصول فلسفه اینو خوب بگیم، میگه ما موضوع محمول و نسبت حکمیه رو تصور میکنیم، این دوتا چون نسبت حکمی ندارن ذهن وای میسه نمیتونه حکم کنه، نمیتونه حکم کنه دیگه، چون اصلا اینا نداره، رابطه ندارن. نه اصلا میگه حکم یه امر ایجابیه، باید نسبتی باشه، اینا نسبت ندارن که تو بخوای حکم کنی. میگه بعد نفس میاد اینجوری تحلیل میکنه قشنگه، دقت کنید، میگه نفس میاد این نتونستن رو اعتبار میکنه تونستن، نتونسته حکم کنه، خب این رو اعتبار تونستن میکنه، این بیکاری رو کار خود این خود بیک میگه این که نتونستم خودش هم یه کار دیگه نتونستم. آفرین. میگه که ما میام ببینیم که بین سفیدی و این گوشی میخوایم رفت نسبت حکمی هم داره، یعنی نسبت حکمی ایجابی میریم که ایجاد کنیم، بعد میریم همینجوری وای میسی هیچ چیزی نمیتونیم بگیم، قاعدتاً هیچ چیزی نمیتونیم بگیم دیگه، وای میسی. یکی اینجا میگه اون مثل اون چیزه بود، اون زاویه سوم میگه که نتونستی چی بگه، بعد خودم نتونستی چی بگه رو به عنوان یه زحمتی که کشیدیم بالاخره خدا قبول کنه تصور میکنه میشه حکم. اصلا توی نگاه به آدم همینجوری بود، میگفت نگاه به آدم رو شما اونجا چیزی نمیبینی، اونجا نمیبینی، اونجا بین سفیدی و این گوشی ربطی نیست، واقعیتا تو هیچی نمیتونی بگی، بعد ساکت بشی. بعد یکی میگه این ساکت شد، همین ساکت شدن رو اعتبار کار میکنیم و میشه میاد اونجایی که میتونه است بوده، اینجایی که نتونسته مقابل اونو میذاره نیست. این نظر علام است. این هم چجوری میگه مشهور، خیلی مشهور. ایشون میگه که ما اینجا چی داریم؟ موضوع، یعنی سه جزئیه با اعتبار نیست در برابر است. یعنی چی؟ میگه ببین ما موضوع داریم، محمول هم داریم، نسبت حکمیه ایجابیه میریم که داشته باشیم، میبینیم نداریم. ها؟
ولی داریم دیگه.
داریم دیگه.
نداریم همین که
آفرین. نداریم. میگه ما میریم که نسبت حکمیه ایجابیه، میخوام این نسبت اینا دوتا، اصلا ما کلا دنبال وصل کردن آمدیم نه برای فصل کردن، ما میریم اینا رو ببینیم وصل هم به هم دیگه، میبینیم وصل نیستن، بعد وای میسیم دیگه، ما چون برای وصل کردن رفتیم وای میسیم چی نمیگیم. خب میگه که نفس با دیدن عدم رابطه ساکت میشود، نمیتونه، میگه که من رفتم رابطه ببینم الان رابطه ندیدم از من چیزی نمیتونم بگم، خب حکم نمیتونم بکنم، قرار دارم حکم کنم، حکم نمیتونم بکنم، نمیتواند حکم کند. بعد میگه که همین حکم نکردن را حکم اعتبار میکند و مقابل است، چون این مقابل است دیگه، نیست را قرار میدهد. بهش رفت پشتی یه مقدار
داریم مرحله اول رو میگیم یا مرحله آخر که نسبت حکم ایجابیه داریم؟ چون اول کار میبینیم نسبت حکم ایجابیه نداریم، میریم که داشته باشیم نداریم.
ببین نسبت حکم ایجابیه رو بعدن هم میگیم داریم، و نسبت حکم ایجابیه همون کار نکردن رو نسبت حکمیه میگیریم. بعد میگیم که حالا که میخوایم حکم کنیم، چون نمیتونیم حکم کنیم، حکم اصلی کنیم، میگیم مقابلش حکم نیستی و اعتبار میکنیم مقابله. خب مثلا اون همون که سلف ربطه مثلا چشه، مثلا میریم حکم کنیم، بعد میتونیم میگیم ربطی دیان شر ساکت نمیشیم، واقعا میگیم ربطی نیست. نمیدونم چرا. خب اینا خب باید مثلا فرض کنید مبنایشون تو نفس الامر عدم مفصل باز بشه، اساسا تو مفاهیم چجوری، یعنی یه گذر از ذهن همه چی اینجا داره. خب و حالا ایشون میگن مشهور همینو میگن، یعنی اون سلب ربط رو همین جوری میگه، سلب میکنیم ربط رو. همینه، آره، میگه تحلیلش اینجوریه، تحلیلش اینجوریه که چجوری سلب ربط میکنیم با اعتبار این که این عدم ربط هم خودش یه ربطیه، یعنی عدم ربط که چی نمیتونی بگی، عدم ربط که چیزی نیست، از نیست رو میخوای چجوری بگی اصلا. اونا میگن اون نیست رو میگیم نیست دیگه، چه کاریه. آره مثلا یکی از نکات چی نگم، عدم مضاف، عدم مضاف رو میتونیم بگیم، مثلا این الان چون سیاهه داره سفیدی رو همینجا ترد میکنه، همینجا داره ترد میکنه، چون کلا تو قضیه تو حکم یه بار دیدید دیگه، یه بار اومده از این بر رفته حکم، یعنی اونجا که یه تصور مرکب داریم اومده از این بر ذهن تجزیه کرده، بعد اومده تو ذهن برام دیگه حمل کرده که اونو نشون بده، که اون اتصال خارجی نشون بده. این اونجایی که میگیم انتزاع اذعان به ربط تو خارجه، بعد اذعان به عدم ربط تو خارج هم هست، هیچ مشکلی هم نداره. خب یعنی اون مبنایی که از چیز بود، مبنایی که از جناب استادی از آن پناه بود، مثلا میگه این نه، تحلیل این اینجوری نیست، این تحلیلش یه بار میگه اینجوریه، یه بارم میگیم نه، اذعان به عدم ربط در خارجه، چون اون ترد می در خارج ترد میکنه، چون الان این گوشی سفیدی رو در همین خارج ترد میکنه، دایره بودن رو همینجا داره ترد میکنه، لذا من دارم میبینم واقعا سفید نبودن این رو همینجا دارم میبینم، دایره نبودنش همینجا دارم میبینم، چون حکم یه بار میگم حکم دیدید دیو حکم چجوری بوده، تحلیل حکم، یعنی تو تحلیل حکم میگم مثلا مشهور که دارن میگن سلب ربط، غالبا با اینجوری بگن، یعنی حکم چجوری باید بگن، وقتی حکم اونجوریه بعد تحلیل سلب و ربط هم همین میشه که یه اعتباری مثلا وجود داره.
نسبت نیست.
بله دیگه میگه اعتبار این نسبت نبودن رو نسبت اعتبار میکنیم، ولی نسبت نیستی مثلا مقابل اون نسبت. آره اون اعتبارش اینجا میشه دیگه، میگه این کار نکردن رو کار اعتبار میکنیم، این نتونستن رو تونستن اعتبار میکنیم. البته نمیگیم تونستیم، میگیم نتونستیم، ولی خب میگه که ببین نتونستی، کسی که رفت تو کار نتونست که دیگه نمیتونه دیگه، بعد یکی دیگه بگه نتونست، یکی دیگه میگه نتونست، اون میشه در واقع تحلیل قضیه سلبی.
برای
عدم ربط هست، همونجا میگه که اصلا من ازم از آن به عدم ربط همونجا میکنم،
میتونم کنم، یعنی
هست این عدم ربط هست، درست ربطی پر عدم ربط هست. آره اون نکته، یه نکته دیگه هم بگیم و دیگه متن رو بخونیم. حضرت علامه یه نکته دیگه هم میگن تو اون قضیه، این میشه نظر حضرت علامه. اینجا حضرت علامه تو اون قضیه موجبه یه نکته جالبی میگن، میگن ببینید ما حکم یه موقع فعل نفسه، خب یه موقع جزء قضیه است، یعنی موقع چون ما نگفتیم نفسی کشفیه، این قضیه داره از اون قسمت کشفیه اینو میگه، خب و ما این یه دو جزئی بود، قرار بود یه پدیده نفسی باشه که کاشف از وراء باشه تا بشه اصلا علم حصولی. میگه که اون نسبت حکمیه برای اون جهت فعل نفسی لازمه، نه برای قضیه. قضیه موضوع محمول حکمه، نسبت حکمیه، نسبت حکمیه مال زمانیه که ما داریم از جهت فعل نفس، یعنی نفس حالا میخواد فعل انجام بده، باید تصور بکنه که بین این موضوع و محمول یک نسبت حکمیه وجود دارد. بعد که این تصور رو کرد، حکمی که کرد، یعنی میگه این نسبت بین موضوع و معمول در خارج است. میگه قضیه، اگه بخوایم بگی قضیه رو بگی، خب قضیه یه موضوع و محمولیه که یه حکم بین، حکم اتحاد بین اینا وجود داره. نسبت حکمیه مال اونجاییه که میخوایم پدیده رو از حیث فعل نفسانی بررسی بکنی. لذا قضیه رو اگه بخوای به ما و قضیه بررسی کنی، قضیه نسبت حکمی تو قضیه نیست، بله برای داشتن قضیه چون فعل نفس و انشاء نفس میخوایم نیاز داریم به نسبت حکمیه، ولی این ربطی به قضیه نداره. خب لذا ایشون میگه که ما اجزای قضیه حتی توی حمل شایع، توی حلیه مرکبه هم نسبت حکمیه جزء قضیه نیست. بعد میگیم چرا اینجوری میگی؟ میگه نشان با نشان که مگه حلیه بسیطه حکم نیست، یعنی قضیه نیست. میاره ببین، پس ببین قضیه
میتونه
بدون نسبت حکمی باشه، این همه نشانه ایه که نسبت حکمی جزء قضیه نیست. نسبت حکمیه اونجایی که شما میخوای نفس فعل انجام بده لازمه. خب بذار اینجا توی این بحث هم یه نظر علامه داریم که میگه نسبت حکمیه مربوط به حیث فعل نفس بودن وجود ذهنی تصدیقی است و قضیه که مربوط به حکایت گریست نسبت حکمیه ندارد. لذا میشه موضوع محمول حکم.
نفس خودش باید بیاد هر دو طرف رو تصور کنه و نسبت حکمیه رو نفس بیاد خودش، انگار به وجود میاره در حالی در خارج نیست. چون قضیه که مربوط به خارج خود طبیعتا نفس نیست، نسبت به هم نداره. برای وقتی میخواد دفاعت گری کنه خودش باید تصور کنه آیا الله تعالی گفتن که نه نفس اصلا نیست، هم خارج داره دفاعت کنه. یعنی عملا آیا الله تعالی هم توی قضیه هم توی دفاعت گری اصلا نسبت به هم خارج نیست. فقط به حکم قائله، میگن همش تو قائله، نیاز نیست نفسکاری بکنه که نسبت به حکم خدا تدبیر بگیره.
حکم تو قضیه است، حکم داره حکایت از همون مصداقیه میکنه. مثلا حکم مصداقیه بعدو میگفتن اگر این عین همدیگه هستن،
الان که الله میگن تو قضیه اصلا نسبت به حکم نداری.
اونی که میگه اذعانیه یعنی اذعان به این رابطه تو خارج، با اونی که بگه که نه یه بار میایم رو افراز میکنیم، اتحاد ذهنی بین موضوع و محمول برای حکایت از خارج، اینجوری میشه دیگه. اتحاد ذهنی، اتحاد در ذهن موضوع و محمول برای حکایت از خارج. این میگه نه ما اذعان میکنیم، یعنی انشاء این رابطه به شکل قضیه‌ای به وزان همون رابطه‌ای که تو خارج هست. میتونه الان تو دو تقریر با این دوتاش جمع بشه، یعنی میتونه بگه اصلا کلا میگه که ما یک موضوع داریم، یه محمول داریم، یه نسبت اصلی داریم که این نسبت اصلی اونجاست، اینجا حکایت اصلی داریم. نسبت اصلی تو خارجه، اینجا یه حکایت اصلی داریم که اون نسبت رو داره چیز میکنه، حکایت میکنه. لذا مثلا شاید از زاویه به همین هم نزدیک بشه. خب سه جزئی بشه. خیلی خب، یه نکته دیگه هم فقط علامه آخرش میگن که خب تصدیق، هر تصدیق منوط به تصور دیگه، بعد موضوع محمول تصور بشه حداقل تا بخواد شما اینجا حکم بکنید. پس تصدیق توقف بر تصور هست. این نکته به اون نکته آخرش میگم. خب متن رو بخونیم. الفصل السابع ینقسم العلم الحصولی الى تصور و تصدیق. این علم حصولی تقسیم میشه به تصور و تقسیم. لانه اما صورتون من معلوم واحدن او کثیره. چه خوندم؟ نخوندم؟ منم دارم نه حواسم. لانه اما صورت حاصلت من معلوم واحد او کثیر من غیر ایجاب او سلب و یسمى تصورا کتصور الانسان و الجسم و الجوهر. میگه چرا این تقسیم میشه به تصور و تصدیق؟ چون این صورت ذهنی، این علم حصولی یا صورت حاصله از معلوم واحد یا معلومات زیادی هست بدون اینکه ایجاب یا سلب که میشه همون حکم داشته باشیم که بگیم هست یا بگیم نیست. اینو بهش میگیم تصور، مثل تصور انسان، تصور جسم، تصور جوهر. و اما صورت و ناصرت من معلوم معها ایجاب و شیء لشیء او سلب و شیء عن شیء، یا هم صورت حاصله ای از معلومه که همراه با اون ایجاب یک شیئی برای شیئی دیگری یا سلب یک شیئی از شیئی دیگری هست که بشه حکم ایجابی یا حکم سلبی، بشه قضیه موجبه یا سالبه. که قولنا الانسانو ذائقه کن، که این ایجاب شیئ لشیئن هست، ایجاب ذهک برای انسان. و قولنا لیس الانسانو به حجرن، که این سلب شیئن شیئه، میاد این حجریت رو از انسان سلب میکنه که انسان سنگ نیست. و یسمى تصدیقا و به اعتبار حکمه قضیه، به اعتبار اینکه اینجا حکم وجود، حکم ایجابی و سلبی داره، بهش میگیم قضیه. حالا میخواد بگه که همین قضیه، اون جلسه دیروز همش ما اینجا رو بس کردیم، این قسمت بود که این خب نیاز داره که ما بگیم که ما این تقسیم دو تا نحوه وجود تو وجود ذهنی داره ایجاد میکنه. حالا میخواد شما را اجزای قضیه همین بحثی که امروز خوندیم بگه. ثم ان القضیه به ما تشتمل و الا اثبات شیء لشیء و نفی شیء عن شیء مرکبه من اجزاء فوق الواحد. این قضیه چون تصوری واحد بود یه جز داشت، ولی توی اومدی تو قضیه چون مشتمل بر اثبات یک چیزی برای یک چیزی یا سلب یک چیزی از چیزی هستی، حداقل این دو تا چیزو که داره دیگه. مرکبتون من اعضا فوق واحد، مرکب از اعضای بیش از یک جزه. ولی مشهور، مشهور چی میگن؟ نه دیگه، موضوع معمول تهش داشته باشیم میشه، چون داریم حرف مثلا بعضی از این دیگه نوارد اون نشدیم، بعضی از این مثلا فضای غربی اینو میگن ما فقط موضوع معمول داریم و تدایی معانیه حکم و اینا نداریم. خب
موضوع معمول مگه؟
خب بیش از یکی هم دیگه، دوتا.
خب نه
خب میگه دقلش بیش از یکی که دیگه همه قبول دارن. آره میگفت مثلا میگفت ماده ثانیه، بعد میگفتیم منظورشون مالیسه به اوله و سالسه و رابطی اینا رو نمیگه. ولی مشهور ان القضیه الموجبه مؤلفتون من الموضوع و المحمول و نسبت الحکمیه و الحکم به اتحاد الموضوع و موضوع محمول. اون نسبت حکمیه داری توضیح میده اون وسط. مشهور نوعی که قضیه موجبه تعلیف شده، ترکیب شده از موضوع و محمول و نسبت حکمیه و هیه نسبت المحمول الی الموضوع. نسبت حکمیه چیه؟ نسبت محمول به موضوعه. و جزء چهارم چیه؟ و الحکم به اتحاد الموضوع مع المحمول و حکم به این که موضوع محمول با هم متحد هستن. اضاف فی الحلیات المرکبه التي محمولاتها غیر وجود الموضوع. این تو این چهار جزئی توی حلیات مرکبه است که محمولاتشون غیر از وجود موضوعه. و اما الحلیات البسیطه التي محمولها وجود الموضوع، تو حلیات بسیطه که محمولشون محمول وجود موضوع هست که قولنا الانسان موجودون، فاجزاها ثلاثتون، اعضایش سه جزه، الموضوع و المحمول و الحکم. از لا معنا لتخلل النسبه و هی الوجود وجود الرابط بین الشی و نفسه. میگه چون معنایی نداره، معنا نداره که تخلل به فاصله بیفته نسبت بین شی به خودش. بعد یه توضیح میده که نسبت چیه؟ نسبت وجود رابطه، نه وجود رابطه که تو نه وجود رابط شما دوتا چیز رو میخواین و نسبت بین این دوتا. اگه یه چیز باشه و خودش که نسبتی ندارن، مثلا وجود رابط بین اینا تعلق نداره. حالا اینجا میشه مثلا باز دقت بیشتری کرد. مثلا من اینجوری هم خودم یادم نیست شنده باشم تو بحثشون این قسمت رو، ولی لازمه حرف میتونه هم اینجوری باشه، هم میتونه بگیم که ما داریم اون نسبت حکمیه رو، یعنی اون اذعان اصلی، اذعان به، یعنی ما یک موضوع داریم، یه محمول داریم، یه نسبت بین موضوع محمول داریم، یه بیان این نسبت داریم. آیا میتونیم اینجوری بگیم؟ الان تردید دارم که مثلا، ولی ظاهرش اینه که همین موضوع و محمول و اصل اونجا هست، همین موضوع و محمول و اصل رو اینجا به وزان اون انشاء میکنیم و لذا ستایی میشه. آره خب پس چی میشه؟ توی چون تخلل نسبت بین شی و نفس خود، بین شی و خودش نداریم، یعنی یه وجود رابطی، وجود رابط، رابطی یادتون، رابطی برای اون نسبت بین بحث لغیره بود، وجود لغیره، حالا اهم از عرض و بقیه بود، بقیه وجود لغیره، رابط برای وجود فی غیره بود، ربط برای وجود، برای وجود به غیره و به نفسه بود، یعنی برای فی غیره و فی نفسه میگفتیم رابط، لغ نفسه و لغ غیره میگفتیم رابطی، به غیره و به نفسه میگفتیم ربط. اونجا میگفتیم این ربطه، اونجا میگفتیم یک وجود رابطیه، چون فی نفسیتش و لغیریتش میخواد حفظ بشه. اینو چون قبلش میگفتن رابط دوتاشو، میرزا آماد من گفت اصطلاح بذاریم، اینجا بگیم رابطی، اینجا بگیم رابط، اینجا بگیم ربط، که دیگه اصطلاحات قاطی نشه.
موجودی و وجود رابطی هم اینجا نسبت نداریم.
چرا نداریم؟ نسبت وجود رابط داریم.
وجود رابط نداریم. نسبت
به
وجود رابط
نیست. چه
چیزی وجود دیگه؟
بله، حالا الان اینجا
فقط حلیم دستگاه رو بزن دیگه.
آخه اونجا شما دیگه رفتی توی، یعنی توی وجودای فی نفسه رفتی، یعنی توی وجودای فی نفسه که دیگه رابط، یعنی وجودای فی نفسه یعنی وجود لنبین، رابطه بین وجود لنفسه و لغیره که رابط نداری. رابط اونجاییه که حالا یه این وجود رابط اونجا هم نیست، بین شی و خودش لذا نیست،
ایسش هست
که دیگه هست
خود دیگه،
پس ما میتونیم
قضیه
دیگه
و در این
هم رفت هم
نیست، نسبت
هم نیست. حالا اونجا انگار که از فعلامه یه بحثی دارن که ما اگر حمل اولی شد، خب حمل اولی هم همین مثل در واقع چیه؟ مثل همین حلیه بسیط هست. آره، ولی حمله شایع که شد، شما دارید این دو نحوه وجود رو کاری با انگار با حیث بودن این برای متن ندارید، داری خود متن رو و حیث رو اعتبار دو وجود میکنی و بینشون ربط حالا میتونی قائل بشی، میتونی حکم بکنی. آره، ولی خب میگه اگر داری، اگر اونا رو همه رو حمله اولی میدونی، دلا میگه تو حمله اولی هم اینجوریه به خاطر اینکه واقعیت خارجی اینجوریه. خب اگه حمله شایع رو میگی حمله بین دو وجود، خب
ببین
میگه اگر وجود رو وجود متنی بگیری، چون ما داریم وجود، آره، ما چون وجود، این وجودی که اینجا میگیم، این وجود یه وجود الف و وجود ب تو این قضیه تصدیق و اینا که میگیم تو وجود ذهنی که میایم، خب هر چیزی که نفس الامریت داشته باشه رو میتونیم ازش حکایت کنیم، میتونیم به وزانش مفهوم. لذا شما با وجود این که اونجا یه شیء داریم که اون یه شیء و کلی هم حیثیت داره، میتونی کلی مفهوم داشته باشی که از اون حکایت بکنه، بعدش هم تصدیق میتونی داشته باشی. تفاوتش چی شد؟ بله، تو خارج در ارتباط چی هست نمیزنیم، ما میگیم که چون ما اصلا توی وجود ذهنی، تو وجود ذهنی شما یه وجودی به وزان خارج اینجا انشاء میکنی، این وجود به وزان خارج که انشاء میکنی، هر تقرر نفس الامری رو میتونی انشاء کنی. گفته اینجا تفاوتش با اونجایی که کلن شما داری میگی که خب وجود خارج که بین شی و حیثیاتش و حتی اعراضش اتحاد برقراره، و یادتونه میگفتیم تو خارج برای اینا ما وجود رابط نمیخوایم. خب ولی موقعی که شما میای تو ثبوت عام، انگار که یه دل روده بیرون ریزی همون یه وجود داری، میگیم بابا این که خودش و سفیدیش و وحدتش و همینا یکی هن تو خارج، میگه خب من الان میتونم افراز کنم و با همین تونستن افراز کردن میتونم هم مفاهیم متعدد هم احکام متعدد بین اون شی و این حیثیاتش بیان بکنن. لذا اینجا انگار چون شما وجود اصیل رو با وجودهای حیثی رو به شکل افراز شده داری تصور میکنی، میتونی اینجا حکم بکنی بینش اتحاد یک شی و حیثش، چون واقعا یه شی با خارج در با اتحاد داره.
اگه مستقل به اینو دارم مجبوریم، اگه نفع مستقل به اینو مثلا فکر کنم نخواهیم مصاحبه می‌کنیم، همون نسبت بسیاری
میشه. آخه اگه نخواهیم ببینیم نداریم، میدونی؟ اگه نخواهیم ببینیم ما هیچ حسی نمی‌بینیم. یعنی اگه بخوایم تو نگاه متن بینی بریم، تو نگاه متن بینی ما هیچ حسی نمی‌بینیم، فقط وجود می‌بینیم.
اگر داریم واقعا بین موجود و رابطه حیث بودن مثلا علمی شراجی بکنیم، فکر کنم مثلا قضیه شدیم یعنی همون از انتقال عالم میشه.
بذار علامه از همین جا میگه،
مستقل میشه.
علامه همین جا میگه، ببین میگه که نسبت حکمیه حتی توی حمل شایع هم نداری ها، که بخوای چه اتفاق بیفته، بخوای رابط اینجا لازم داشته باشی. ها هر حمل شایع میگه مثلا اون گلدان سفید است. ها زلام میگه نسبت اون حیث که فرق میکرد دیگه با حیث های تقلیدیه دیگه. میگه چرا میتونی اینجا، میگه اینجا ما چون اونجا، میگه نسبت نداریم. خوبیش چی میشه؟ از این قصه میرهیم که آقا بالاخره اونجا که ما نسبت توی اینا هم وجود رابط نداریم، فقط توی اون حالت هایی که بین دوتا وجود اصیل نسبتی برقرار میشه، دو تا وجود لنفسه، بهتر اینجوری بگم بین دو تا وجود لنفسه نسبتی موقعی که ایجاد میشه. بعد میگم بین وجود لنفسه مگه نسبت ایجاد میشه؟ خب لذا علامه میاد میگه که با این قصه کلا این نیاز به وجود رابط رو خب برمیداره. میگه که ما یه اتحاد داریم، اگه با ادبیات مثلا جناب استاد اعظم هم بگیم، ما اونجا یه اتحاد داریم، خب اینجا هم داریم اون اتحاد حکایت میکنیم. اتحاد بین یک وجود لنفسه و لغیره داریم تو خارج، خب و داریم اتحاد رو بیان میکنیم، یا اتحاد بین حتی یه وجود به نفسه و به غیره داریم. یعنی یه وجود اونجایی که میگه چجوری میشه به نحو حقیقت و رقیقت میشه، مثلا در بهتر اونجا نسبت نیست دیگه. اون علامه که میگه نسبت، میگه گفت نسبت حکمیه نیست دیگه. مثلا نسبت حکمیه رو اینجا رفع کرد برای اینکه بگه نسبت حکمیه موقعی که میخوایم انشاء نفس بکنیم لازم داریم تصورش بکنیم، و الا تو خارج که حکم میخواد اون خارج رو نشون بده، تو خارج که اتحاد دیگه. چون که تحلیلشون این شد که ما اون اتحاد رو میاریم تو ذهن افراز میکنیم، بعد که میخوایم حکایت کنیم ازش، اینا رو تو ذهن به هم دیگه به اتحاد میرسونیم که اون خارج نشون بده. لذا میگه اینجا برای نفس باید نسبت به موضوع محمول تصور کنه، بعد متحد کنه که این اتحاد حاکی از اون بیرون باشه. خب ما تو ذهن میاریم افراز میکنیم، خب این میشه یه چیز، این میشه یه چیز. میگه ایستادن، ایستادن، میگه او ایستادن یا ایستادن زید یا بکری، اینجوری ایستادن خالی که نداریم. میگه خارج اینجوریه تو ذهن که من میگم این کلت رو میکنم تو ذهنم، میذارم کلت و کلت رو میتونم کار بکنم. خب و انل قضیت سالبه معلفت من الموضوع و المحمول و نسبت الحکمیت الایجابیه ولا حکم فیها. میگه چی شد؟ توی قضیه سالبه خب موضوع و محمول و نسبت حکمی ایجابی داریم و حکم نداره. لا ان فیها حکما عدمیا، میگه لا حکم فیها، لا ان فیها حکما عدمیا، حکم نداره، نه اینکه حکم عدمی توش هست. لان الحکم جعل شیئا شیئا، حکم اینه که یک چیزی رو یه چیز دیگه قرار بدی، اتحاد برا. و سلب الحکم عدم و جعلهی، سلب حکم عدم جعل شیئا 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 هست. لا جعل عدمهی، نه اینکه عدمش رو جعل میکنیم. دقت کنین، میگه که نسبت حکمه جو لا حکم فیها لا ان فیها حکمن عدمی ها، یعنی به معنای اینه که حکمی در اینجا نداریم، نه اینکه حکم عدمی داریم. چرا؟ چون حکم جعله، خب، و سلب عدم جعله، نه اینکه جعل عدم باشه. که توضیحاتشو عرض کردیم. والحق حالا نظرشو جنبندی میگه، ان الحاجت الى تصور نسبت الحکمی انما هی من جهت الحکم به ما هو فعل النفس لا به ما هو جزء القضیه ای فلان. میگه حق اینه که نیاز به تصور نسبت حکم میگه انما هی من جهت الحکم به ما هو فعل النفس، از اون جهتیه که حکم فعل نفسه، لا به ما هو جزء القضیه، نه از اون جهتی که جزء قضیه است. ای ان القضیه قضیه انما هی الموضوع والمحمول والحکم، موضوع قضیه هم فقط موضوع و محمول و حکم، ولا حاجت فی تحقق القضیه به ماهی قضیتان الا تصور نسبت الحکمیه، و برای قضیه از اون جهتی که قضیه است تصور نسبت حکمی لازم نیست. و انما الحاجت الا تصورها لتحقق الحکم من النفس و جعلها الموضوع هو المحمول. میگه این حاجت به تصور نسبت حکمیه برای تحقق حکم از نفسه، حکم از ناحیه نفسه، و اینکه قرار بده موضوع محمول، موضوع را محمول، اینجا لازم داریم. اینجایی که نفس میخواد این موضوع و اینا رو جدا کرده، حالا میخواد اینا رو یکی کنه، اینجا نسبت حکمی لازم داریم. و یعنی موقعی که حکم کرد که اون موقع تازه قضیه شکل میگیره، این قبلش اصلا قضیه هنوز شکل نگرفته. قضیه فهمید؟ قضیه هنوز شکل نگرفته، بعدش که کریم قضیه شکل میگیره که اون موقع اصلا قرار نسبت حکمی تموم شد، رفت نسبت حکمی که لازم نداریم تو قضیه. و یدل علی ذلک تحقق القضیه فی الحلیات البسیطه بدون نسبت الحکمی. میگه ببین توی حلیات بسیطه قضیه، میگه قضیه هست دیگه، قضیه هست بدون نسبت حکمیه، التی تربط الموضوع بالمحمول، که موضوع رو به محمول مرتبط میکنه. فقط تبین به هذا البیان اولا ان القضیه الموجبه ذات و اجزاء ثلاثه الموضوع والمحمول والحکم. قضیه موجبه سه جزئیه، موضوع محمول حکم، دیگه نسبت حکمی لازم نداریم. و سالبت ذات و جزئین دو جزئی شد. چرا؟ این توی تحلیلش اینجوری میشه، خب؟ الموضوع والمحمول و ان نسبت الحکمیه تحتاج الیها نفس فی فعل الحکم للقضیه به ماهی قضیتون فی انقاده ها. چرا میگه جزئی ذات جزئین میشه سالبه؟ میگه شما موضوع دارید، محمول دارید، دیگه حکم ندارید که. چی؟ میگه اون اعتبار که چیزی نیست که. نه میگه شما تو قضیه سالبه قضیه ها، میگه ببین نسبت حکمیه، تصور نسبت حکمیه موجبه، گفت نسبت حکمیه جز قصه جز قضیه نیست دیگه، تصور نسبت حکمیه موجب ایجابی بین موضوع محمول اومدی بکنی دیدی نمیتونی بکنی. خب پس شما توی قضیه سالبه اون خروجی، تو اون خروجی حکم نداری که. گفتیم قضیه موجبه موضوع معمول حکم، اون نسبت حکمی قبل از قصه لازمه. توی سالبه هم نسبت حکمی قبل از قصه لازمه، ولی وقتی که اومدی اینجا دیدی نمیتونی نسبت حکمی بین اینا برگزار کنی، لذا نتونستی حکم کنی، شما کلا موضوع محمول داری، موضوع محمول داری، از قدرت خدا. چرا میگه قضیه که حکم، قضیه سالبه که حکم نداره.
آره تو مثلا نمیشه.
ایشون میگه که قضیه اون قسمتیه که میخواد، یعنی یه چیزی شکل میگه برای حکایت از اون خارج، اون اعدادهای قبلی که تو قضیه نیست که نفس داره تصور میکنه اینا رو، خب اون خروجی که با ما میدید اینجوریه. تو قضیه سالبه شما دارید یه موضوع و محمولی میارید و حکم نمیتونید بکنید، لذا حکم ندارید. میگه لیسه حکم نکردن را اعتبار و حکم کردن میکنید. آره میتونیم اینجوری بگیم. خود ایشون میگه که چون من حکم رو ایجابی، حکم اصلا ایجابه دیگه، اینجا حکم نداریم، پس کلا موضوع معموله و اینکه رابطه بین اینا نیست. رابطه میگه این رابطه نیست که قبل از حکمه، قبل از قضیه است، اون که فعل تو نفس داره اتفاق میفته، اون که جزش نیست. میگه که این نسبت، نه میگه نسبت در و دیوار، نسبت حکمیه ایجابیه که میخواستی ایجاد کنی، یعنی اون قسمت نفسی نتونستی، لذا حکم نداری. اونی که هست اون نیسته است، که اون نیسته در واقع اعتبار همونی که حکم نتونستی بکنی رو حکم اعتبار کردی. لذا مثلا اینجا نشیم سه جزئیه به اعتبار نیست، که اعتبار نیست و یه هست بگیریم. خب میگه که این که اعتبار نیست هست که اعتبار دیگه، همینجوری هست. نه دیگه میگه اون قصه رو میگه این قبل از توی اون جنبه نفسی داره اتفاق میفته، بعدش که به ما تحویل میدی قضیه اونجوری که داره بیان میشه. ببین میگه ما یا موضوع داریم، معمول داریم، نسبت حکمی داریم، حکم نسبت حکمیه که کلا هیچی جزء قضیه نیست. خب موضوع معمول حکم، تو قضیه سالبه هم حکم نداریم. حکم یعنی بگی یه چی نفس یه سری جنبه نفسانی لازم داره، یه جنبه یه حکایتگری لازم داره. میگه قضیه اون قسمت حکایتگریش، اونجا قضیه شکل میگیره، وگرنه قبلش که داره انشاء نفس میخواد صورت بگیره، این دوتا رو افراز کرده، حالا میخواد رو هم دیگه یه نسبتی تصور کنه، دوباره به هم وصلشون کنه، اونجا که قضیه شکل نگرفته هنوز، قضیه اونجاییه که حکم شکل میگیره. حکم هم شکل بگیره دیگه، اون قبلیه که تو حکم نیست، که اون شرط لازم برای حکم کردن بوده.
این حکمی
که نوشته منظورش اون حکم هست یا اون حکمی، یعنی حالت نوشته و فقط نظر
تعلق
قطع
بر نسبت حکمیه، انما یه من جهت الحکم به ما هو فعل نفس، یعنی
حکم به معنای فعل نفس، این حکم منظورش
همون حالت
نفسانیه
که برای ما
بود. اون حالت نفسانی که اعداد میکنه برای این که
حکم به اون حکم،
آره دیگه، حکم به ما میگه حکم به ما هو فعل نفس و حکم به ما هو و حکایتگر از خارج.
یه دونه حکم داریم که میشه فعل نفس، یه دونه قضیه داریم که میشه حکایت خارج.
قضیه میخواه اون جنبه حکایتگر از خارج.
قضیه در خارجه، در واقع نفسش خارجه، حکم نفسه.
نه قضیه اون قضیه اون خروجی تلاش ذهنیه برای انشاء یک چون میخوام بگی مفهوم میره تو، برای انشاء یک در واقع نحوه وجودی که اون اتحاد و خارج رو نشون بده.
اگه قضیه این باشه دیگه نمیتونه دو جزئی باشه، اون نفس وقتی میخواد تلاش بکنه یا نسبت به هر حال ایجابی برای این عدم وجود ارتباط ایجاد میکنه دیگه، موضوع مفهوم رو اون نسبت میشه. ولی اگر قضیه رو همون خارج بگیریم فقط موضوع مفهوم داریم، دو جزئی میشه.
به نظر میرسه که ما اگرم اعتبار حکم نکردن رو اعتبار حکم میکنیم، لذا تو قضیه خود همین نیسته به عنوان یک اعتبار تونستن میاد جز قضیه، ولی الان میگه که این که اعتباره، لذا شما تو خارج موضوع داری معمول و هیچ ربطی هم نداره.
تواتع این حرف اینه که ما در وضعی ساله باستان نیازی به کلمه لیسه نداریم.
نه نیاز داریم، ما نیاز میگه که این نیاز این اصلا تصور ادم بحثی کشو میکنه، میگه حکم، حکم یعنی این که یک رابطه‌ای که هست رو خب بیان میکنی. حالا اونجا رابطه‌ای نیست، بیانم نمیتونی بکنی، پس حکمی هم نداری. میگه قضیه سالبه فقط این اتفاق افتاده که شما این حکم نکردن رو داری اعتبار میکنی. لذا اگر توی لایه اعتبار بگیریم، میگیم تو قضیه سالبه ما موضوع داریم، محمول داریم و اعتبار حکم داریم. ایشون نمیگه، میگه ما اعتبار حکم که حکم نیست که.
من دارم فرشون که نگاه میکنم با مثلا نارمی من نگاه میکنم نمیتونم چی میگم، شما میگه یه چیزی میگی، قضیه اونی که دارم من نمیتونم بیانش بکنم چیزی که شما میگی جزء قضیه من نیست.
خب حالا این الان دیگه به اندازه کافی باش پشتی گرفتیم. و ثانیاً و ثانیاً بیا اینجا بعدم مباحثه رو بیرون دیگه بش از این. اولا هم هر روز میتونیم یه جلسه یه ساعت و استقیقی بخونیم چون وایسی وسطش. آره. و ثانیاً ان الحکمه دوباره میره رو اون تحلیل حکم بود که اصلا ما قبلش گفتیم. ما اون قسمت اول تصور تصدیق با این قسمت اول آوردیم، اول رو توضیح دادیم که اصلا کلا این نحوه تصور نحوه اینا چجوریه، تصور تصدیق چه نحوه وجودیه، بعد اون اجزا رو گفتیم. ایشون میگه با این حرفایی که زدیم، این اجزای قضیه که گفتیم و این تصور و تصدیق گفتیم، دو تا تبیین میشه، یکی این که اون سه جزئیه قضیه موجبه، سالبه دو جزئیه، و یکی اینه که حکم فعل من النفس فی ظرف الادراک ذهنی، حکم فعل نفس در ظرف درک و فهم ذهنی، ولیس من الانفعال تصوری فی شیء، نه اینکه انفصال تصوری باشه، خود بین انفعال تصوری باشه، خود بین انفعال تصدیقی با انفعال تصوری فرق داره. میگه حکم که انفعال تصدیقی هست، فعلی از نفس در ظرف ادراک ذهنی. چرا داره میگه در ظرف ادراک ذهنی؟ الان توضیح میده. چی؟ فعل میفهمن ها، ولی فعل الان انفعالش هم درست میکنه. و حقیقت الحکم فی قول نازیدون قائمون مثلا ان نفسه تنال و من طریق الحس موجودن واحدن و با زیدون القائم. نفس همون چیزی که نظر نظری خودشون رو توضیح بده که اینو واحد میبینه میاره اینجا بعد نشسته و ایناش هم توی نهایه میگه، اونی که گفتم یه امری استاده یه زیده دراز کشیده دوباره میبینه اونا رو توی نهایه میگه، این حالت مختلفه میبینه اینا رو جدا میکنه. خب تنال من طریق الحس موجودن واحدن هو زیدون القائم، میگه زیدون القائم میبینه بیرون، ثم تجزئه الى مفهوم زید و القائم و تخزنها عندها و ذخیره میکنه، میاد زید و جدا میکنه. اینجوری نیست که مفهوم زیدون القائم از بین میره، زید ازش دوباره جدا یه مفهوم میگیره ذخیره میکنه، یه قائم جدا ذخیره میکنه، زیدون القائم هم داره چون مفهوم به فایده مجرده و خود مفهوم نمیشه بگیری تیکه کنی. ثم اذا ارادت حکایت ما وجدته فی الخارج، موقعی که اراده میکنه حکایت کنه از اون چیزی که در خارج یافته بود، اخذت صورت ای زیدن و القائم من خزانتها و هما اسنتان، میره دو تا صورت زید و قائم رو از اون خزانه صوری که ذخیره کرده بوده میگیره و اینا دوتان. ثم جعلت هما واحدن زا وجودن واحد، میاد اینا رو چیکار میکنه؟ قرار میده یک واحد دارای وجود واحد، داره یک چیزه دارای وجود واحد. و هذا هو الحکم الذی ذکرنا انه فعل للنفس تحکی به الخارج علا ما کان، میگه این چیه؟ این حکمه که قبلا ذکر کردیم که فعل نفسه که حکایت میکنه خارج رو به همون صورتی که هست. این اگه این الا ماکان نباشه، الان توضیح میده که این دوتا به هر دوتاش باشه، یعنی خراب میشه قصه. فعل حکم فعل لنفس و هو ازالکه من از صور ذهنیت الحاکیت اما وراها. چی داری؟ الان اما هم درست دارین توی متنی که من از کدوم نسخه میاریم از این نسخه‌ای که فایل وردش در ابزار هست. میگه حکم فعل نفسه، ولی معذالک از صور ذهنیه‌ایه که حکایت از وراء خودش میکنه. حالا وراء کل مفهومن و کل صورتن و کل فعل نفسانه به حسبه ها. ولو کان الحکمه تصورن مأخوذا من الخارج کانت القضیتو غیر مفیدتن لصحت سکوت. میگه اگر حکم یه تصوری بوده که از خارج میگرفتیم، یعنی هیچ ایجاد نفس نباشه، همونجوری از خارج یه چیزی میگرفتیم، میگه اونی که از خارج گرفتیم که زیدون القائم بود، زیدون القائم که سر سکوت نبود، گفتش شد؟ اگر حکم تصور مأخوذ من الخارج باشه، تصور مأخوذ من الخارج چی بود؟ زیدون القائم بود. میگه اگه این باشه، ما که از خارج زیدون القائم دیدیم، خب کانت القضیتو غیر مفیده تن لساعت سکوت، قضیه اصلا سو میگفتیم زیدون القائم، میگو خب ساعت سکوت نه، یه ساعت سکوت نبوده اصلا قضیه. کما فی کل من المقدمه و تالی فی قضیه شرطیه. میگه اگر باران به کوهستان نبارد، من وای میسیم میگیم خب. ولو کان تصورن انشأت النفس من عندها من غیر استعانت من الخارج لم یهکل خارج. اگر هم این حکم که فعل نفسه تصوری باشه که نفس ایجادش میکنه، انشاش میکنه از نزد خودش بدون کمک از خارج، لم یهکل خارج، دیگه خارج رو حکایت نمیکنه. پس نفس بخواد هم وجود ذهنی، میگه این وجود ذهنیه، هم وجود نفسی داره هم وجود کشفی داره، هر دوتا اینا رو باید داشته باشه. لذا توی دستگاهشون درست میشه، وجود ذهنیش هم درست میشه، فقط توی تحلیلشه که آیا ما اینا رو میانیم جدا میکنیم، دوباره رو هم سوار میکنیم حکایت میکنه، یا اضافه میکنیم به همون رابطه‌ای که اونجا هست، یعنی همونو دقیقا میبینیم همینجا، اونجا فقط زیدون القائم نمیبینیم، اونجا واقعا زیدون قائمون میبینیم و همون رو اینجا انشاء میکنیم. نه ما زیدون القائم نمیبینیم، ما اینجا زیدون، ما دیوار سفید، ما دیوار سفید است میبینیم. خب نه تصدیق،
حتی اگر زیدون القائم هم صورت
صفت نزول کنیم میفهمیم، ولی چجوری داره تحلیل میکنن دیگه، میگن تحلیلش داری این استه، این استه که تو قضیه است، اینم داره حکایت میکنه، چون تا دقیقه دیروز پیروز گفتیم دیگه، دیروز این استه هم حکایت میکنه از یه چیزی اونجا، خب یا این استه داره، شما دارید یه چیزی جعل میکنید، یعنی این تو قضیه تا اون اتحادی که اونجا هست نشون بده، میگه نه اون ما همونجا چیز داریم، این استه هم همونجاست.
واقعا
هستش، مثلا خود زیدان رو اگر نمی فهم، قصدیق نمی فهم، تصور می فهم،
اگر
شخصی رو بیشتر گرفتیم تصدیق رو هم دیگه می فهم گفتم، اگر خود زیدان رو خواهد هم رو می دیگه بار کنیم بشه، ولی زیدان رو هم دیگه کار مرسی دیگه و سالسن ان تصدیقه یتوقف و الا تصور الموضوع المعمول، تصدیق متوقف برای که موضوع و فلا تصدیق الا ان تصور، ان تصوره، هیچ تصدیقی بدون اینکه تصور باشه نداریم. یعنی انگار یه رابطه کل و جزئی داره دیگه، یعنی هر تصدیقی این اجزاء تصوریه رو داره، تصور موضوع و محمول رو داره. چرا دیگه نتونه؟ توی مفهوم چیکار میکنیم؟ تو مفهوم اصلا تو وجود ذهنی میگه اصلا اگه وجود ذهنی حکایتگر نباشه که اچه اصلا عواطفش داغون شد جیری فروبازی در بردی، اصلا یه جوری رنگش هم عوض شد، علامه حضرت علامه تو چی میگه؟ فقط این که یکم فرو نیست، یعنی پس کردنی هم بهت میزن. ببین هر دوتا وجود ذهنی رو درست میکنه، وجود ذهنی که نفسی کشفیه، فقط تحلیل این قصه است دیگه، که آیا تحلیلش به نه از از ذهن به خارجیم یا از خارج به ذهنیم. میدونی؟ ببین یه از خارج به ذهن داریم توی تصدیق ها، تو تصور که از خارج به ذهنیم هیچ مشکلی نداریم، تو تحلیل تصدیق انگار اینجوریه، یه تصور میاد از اینج از خارج، خب بعد این تصور رو حالا میخوایم تصدیق بگیم، انگار از ذهن به خارج میره، اینا رو جدا میکنیم به هم وصل میکنیم، بعد میگیم که اونه. بعد تازه داره اینی که اینجاست، میدونی مشکلش دیروز گفتم دیگه، مشکلش اینه که اینی که اینجاست قضیه است، تصدیق داره از چی حکایت میکنه؟ از یک تصور پیچ، یه تصور مرکب داره، یعنی از زیدون القائم داره حکایت میکنه. اشکال توی تحلیل اشکالش اینجا انگار میشه، خب؟ ولی اون حالت نفس الامری که ما، اون نفس الامری که ما خوندیم که اصلا بود که ما که از جیبمون چیز داره میره، هرچی اونجا هست اینجا ما همون رو انشاء میکنیم. اونجا این استه هم، چون توی تحلیل علامه این استه میمونه، میگه نه استه که حکمه، حکمه برای نشون دادن اون اتحاد. اینجا میگیم نه استه هم اونجاست، این حکایت استه از اونم داریم. حالا فرقش خواجه علی خواجه هستیم، ولی هر دوتا وجود ذهنی درست میکنه. چون اگه شما بگی که بیاریش بکنی فعل نفس، همجوری که علامه گفت بشه فعل نفس، چون که حکایت درست نمیکنه. من خودم دوتا چیز رو گرفتم به همدیه چسبوندم، خب؟ میگه نه من ناظر کاملا دارم نگاه میکنم، ببین من میتونم مثلا فرض کنید اینجا یه اسم میبینم، خب چون بعدش من بازی خیال دیدی چقدر داریم دیگه، اسم میبینم مثلا شاخ هم میبینم، حالا اصلا یه چیزی یه شاخ نداشتی مثلا، کلا همه چیز دوتا شاخ داره فکر کنم، همه چیز موجود یه شاخ داریم، خب بعد میام شاخ ها رو یکیشو میکنم میندازم دور یه شاخ، بعد تازه شاخ ها مثلا انواع شاخ داریم، یه شاخ یه جور خاصی پیدا میکنم، میشه از اونم روی اسب، میشه اسب تک شاخ. خب میگه این که چیزی نشون نمیده، چون تو خودت داشتی اینجا کار میکردی، اینجوری نبود که دائما اینجوری داشتی اینجا داشتی میگفتی خب آه کرگدن داریم راست. آره ما الان توی مثال متصل ما هست، اینا هستن دیگه، همچه ایجاد نکنید اذیت میشید، اینا رو باید مورت بدین همه رو، هرچی ایجاد کنید میشین خودتون. ولی اصلا کلن تو این لایه این قدرت، چون خیال، خب خیال اون قسمتیه که خلاقیت، یعنی انسان رو خلاق میکنه. آخه تو تحلیل وجود ذهنی چجوری میشه آخرش؟ آخرش میشه که شما داری توی لایه خیال متصل خودت انشاء میکنی، خب بعد اینا اینقدر خزینه زیاد میشه، خب جا نیست یا ببینیم مثلا دوم گاو راست چسبید، مثلا گوش اسب چسبید، مثلا یه اسبی که یه دوم گاو به گوشش آویزونه. حالا این چیزی بی خودی بود گفتم، ولی شما بعدش میتونید بیاد اینجا دیگه چیز میشید، صورتگر میشید، فقط هم فعاله یه چیزی نیست، یعنی فقط تو صور دیگه دخالت نمی کنه. مثلا میاد یه معنا رو هم میگیره میره به یه صورت دیگه میچسبونه، مثلا میبینید که مثلا آفرین جای میرم گورخر، مثلا گورخر میسازن اسمش چیه بچا میبینن هاشم، مثلا هاشم آقا اینا گورخرن، اول رو دپا رو میرن بازی میکنن، تو خونهشون تلویزیون دارن، مبل دارن، من بهش آموزش میده رابطه اینا دیگه. نه اینا خوب باعث شده شما بتونید بسازید، این همه کارتون انیمیشن، این همه خلاقیت به چه درد بخوره؟ به درد تصرف در عالم بخوره. تصرف برای این که مثلا ما میبینیم که الان یه نیاز داریم بعد اون نیاز رو با این خزینه خیال متنوعی که داریم میام اینا رو هی شروع میکنیم میگیم که خب الان این من تا الان میخواستم اینو بشکنم بخورم، یه سنگ برمیدارم میزنم و ببینم که این در رفت خورد یه جاییم، خب درد اومد، میگم خود چه کاریه، یه جوری بزنم تیز باشه، یه چی تیز میزده، بعد میگم که خود چه کاریه، فقط این نیاز برگانی، هم تیز باشه هم سخت باشه بتونه این کار انجام بده، بعد همین جوری دیگه. اصلا خلاقیت رو تو فلسفه ما بذار هنر ببین چه درد میخوره؟ هنر نه اصلا بیاد تو لایه هنر، ببین هنر هنر میدونی چه کار میاد؟ شما نه اصلا شما میخوای معانی رو خب؟ آخه هنر میده چند تا زاویه، یکی اینه که شما مثلا فرض کنید واقعا میخواید حرکت بدید، میخواید تربیت کنید، میخواید اراده ایجاد کنید، میخواید جنگ درست کنید، میخواید این آدم خب این آدم پاشه بره جونشو بده، مثلا میگی که خب شما باید در این راه از آن جا که فلان است فلان است، میگه که خب خب قبوله ولی آره بابا چرا ارزش نداره؟ بعد اصلا بعدش فراتر از این، شما مثلا توی عالم انسانی که میاید خب تو عالم انسانی که میاید، یعنی تجربه های زیسته و تجربه های عقلی اینا مهم میشه، مثلا میگه که مثلا بخونه که اولا ینظرون الی ابل که این فخلقت، بعد یه ابلی وایساده اینجا یه نگاش نمیکنی، میگه بابا اینجوری نکنی ابله اینو نگاه کن خب، بعد خیلی چیز میگه نگاه شهرم او چقدر چیز فهمیدم خب، بعدش یعنی وارد عالم انسانی که میشی دیگه انسان با همه این عبادش، یعنی انسان فقط عقل نیست، انسان لایه، یعنی برای حرکت دادن انسان فقط آگاهی لازم نداری خب، میبینی اصلا آگاهی داره برعکسش عمل میکنه، اصلا میگه چی و جهد و به ها و از دقیقه ندار سنت خون انفس ها خب، این اصلا یقین داره ولی جهود میکنه،
یقین داره اینو
فقط همین حالا همه هر جا رفتیم یه جوری در باز نکنیم دیگه، خب اینجا چی میشه؟ میگه که فقط آگاهی لازم نداریم، شوق میخواد، شوق که اینجوری را اینجوری انجام نمیشه، شوق باید بتونی طرفو میل داره، این مبدا میلش رو بتونی تحریک کنی، قلب مثل عقل نمیاد پای کار، لذا مثلا اگه اینجوری باشه یکی از بچه‌ای که نیومد مدود مصاحبه خیلی چیز بود، مثلا ما خب بچه ها میانه که استرس داری نه خب یکم هم شوخی باشون میکنیم، یکم فضاشون باز بشه، شد خودشون با هم تجربه داشته باشیم، یکم صمیمی میگیریم که مثلا طرف خودش باشه مثلا اذیت نشه، بعد خیلی چیز بود هر چی مثلا شوخی کردیم اینجوری وایساده بود هیچی نخندید، آخر جلسه نخندید، حتی بیرون بود این رفیقش مثلا تو بود قبلی مثلا میشناختم دیگه، مثلا این رفت بود بام مثلا سلام علیکم، مثلا اینجوری هر که اینجوری که مثلا ملات زندگی این زندگی ما میشه زندگی درست کردیم اگر بخوام همش اینجوری، بعد تازه با عقلی که ما میخونیم عقل عاشقه، یعنی فقط استدلال نیست، عقل منوره، آره دیگه مثلا ببین مثلا خطبه بی نقطه میگه آقا چه کاری خطبه بی نقطه، آقا نقطه هم یه چیزی میگفت این نقطه بداشته باشه، برای ما بوده نقطه این خودش آقا چه خب این لایه خیالی رو داری، اصلا اون که باید بالاتر و برتریه، این جسم رو نیاز داره، ببین آقا ببین دارم تو آب یه تشت آب بذاری نیام کنم اینجا منظمه، تو از تو دنیای شما یکی نماز دوست دارم یکی دیگه هم عطر و زن دوست دارم، خب هم چی اینا همه این جسمه چه برسه به خیال،
یعنی تلویزیون یه زمان داشتم فیلم می‌کردم اما مثلا ما با اولاد میرم فیلم می‌کنم مثلا ماشین داری خیلی ما بهتر زندگی می‌کنم
مثلا یه لایه دیگه از هنر از خلاقیت تو این لایه فربه شدن قوه خیال خب اساسا اون قوه عاقله قوه عاقله چون میتونه بیاد اینجا توی معانی و صور مختلف بس متصرفه عقل باشه شما اگه اینجا خیال فربه داشته باشید ابزار عقل برای تصرف خیلی بیشتره و اساسا شما اگه بخواید علوم ناظر به زیست انسانی تولید کنید یعنی بخواید علوم انسانی تولید بکنید یکی از ابزارهایی که شما میتونید بست بدید یعنی یک معنایی بیاد جلوه هنری پیدا کنه بعد از این جلوه هنری شما چیز بکنید یه تجربه زیسته عاطفی مثلا تو جامعه شما رقم بزنه از این علوم متناسب برای این زیست حرکت دادن انسان یعنی علوم انسانی تولید بکنه خلاصه مولوی میگه آدمی را فربهی هست از خیال دیگر خیالاتش بود صاحب جمال از اون هر خیالاتی نیست ولی اصلا نمیم چی شد رفتیم اینجا دیگه جلسه تموم شده بود داشتیم خیال بفیم کرد از فلسفه ولی لایه خیال به یه مثال خیلی مهمه برای
انشاء
میکنیم
یعنی اول ما پدید میاریم اون صورتش اونجا محقق میشه ما الان یه موجود محرک قبول فعلی هستیم که هر فعلیت ما باید صورت توسط باروکار بهش زده
بله
اراده ما نیاز به صورت داره خودش قبول فعلیه من یه چیزی رو اراده میخوام بکنم مادهشو دارم، قوهشو دارم برای که ارادت بخواد تحقق پیدا کنه صورت بگیره باید صورت بریم زده بشه یا نه این جدا حالا
ارادهشون همی چند باره شما یه دوست داره میگه که بابا اصلا همه چیز علمی شد که اراده همه اصلا قیام لله چی شد
من اینو تکیمش کنم حالا اراده انجام دادن که یه کاغذ رو پاره کنم حالا این کاغذی که بخواهم پاره کنم چون جزئیه تو عالم ماده هست باید پاره شدهش هم تو عالم مثال باشه طبیعتاً که من خاطر پاره شدهش صورت میخوره میاد بعد فقط یه رسم خودم میکنم انجام بدم این مثالیش هست ولی اگر توی ذهن خودم بخوام پاره کنم من پاره میکنم اونجا مثالیش صورت شکل انشاء میشه از طرف میاد
یه اوائلی که فلسفه درگیر بودم بعد تو دایم رفتم ما از چیز از فنیمنسی رفتیم فلسفه دانشگاه اونجا هم خوب خیلی شاره یه موقع بگیم اصلا دعاونه فلسفه خوندن تو دانشگاه بعد یه استاد داشتیم خوب بود مثلا وقت بعضن میذاشت مثلا چون هم میدونیم استاد ها اسیر هم توی دانشگاه استاد خوب هست دانشجو خوب هم هست این استاد نمیتونه برای این دانشجو وقت بذاره چون مثلا باید چند تا پاینامه داوری کنه باید فلان کنه باید فلان کنه کلا اسیره بعد فقط بروکراتی که داری جات شده میاد اینجا میره اصلا به زور باید پیداش کنی مگه اینکه مثلا بری وقت مشاوره بگیری برای پاینامت مثلا طرف وقت بذاره مگه اینکه خود استاده مثلا بزنه حاضر باشه از این قواعد بزنه بیرون که معمولا اینقدر گرفتار میشن که نمیزنن بیرون اینجا رفتم یه کاغذ همجوری میگفتم وجود دوتا شده نی استاد دوتا شد دیگه نان وجود دوتا شد خب ولی تو اون بحث اراده حالا بعد اراده رو بخونیم شما اینجا چون یه وجود مادی مثالی عقلی قلبی دارید ما مثلا این لایه رو اینجا خیلی تو اون لایه بخشش میاد توی خیال مثلا میگیم خیلی میل رو زیاد نپرداختیم توی اراده شما حتما علم میخواید مثلا اراده بدون علم اصلا نمیشه خب لذا اصلا اراده رو هم میریم میخونیم حتی اراده خدا رو هم بخونیم مثلا میگیم علم اونه به مثلا نظام احسن. آره. بعد بریم ببینیم همونجا اون بسه. روز تو اراده میگیم تصور و تصدیق میخواد، یعنی آگاهی میخواد، از اون برم میل میخواد. میل دیگه فعل عقل نیست، میل فعل قلبه، ولی هنوز اراده هم شکل نگرفتن. یه تصور اومده، تصدیق اومده، میل اومده، میل هم باز دوباره شدید شده. اینکه اراده فعل کیه؟ اراده فعل عقل یا فعل قلبه؟ راست میکنم. مثلا بعضی میگن که اراده فعل عقل تو موتن قلب، یعنی چون هم تصور هم آگاهی و میل دوتاش با هم هم دیگه. حالا میگن که فرق نمی فعل هر کدوم باشه، یعنی یه پدیده عقلی قلبیه اراده اساسا. آره، یعنی اینجوری میشه، یعنی هم تصور تصور تصدیق میخواد، یعنی آگاهی میخواد، علم میخواد، هم میل میخواد. آره دیگه، مثلا چه بسا همون جهدوبه ها اینجوریه، چه مثلا دکتره مثلا متخصص فلانه خود سیگارم میکشه، و همه میشه میگن سیگار نکش به همه، ولی خودش میکشه. یعنی با وجود این که مبادی علمیش بعدش بقیهش که چی، مثلا چیزای دیگه هم هست. مثلا الان این همه ما بدون استامون زیاد میکنیم، عمل نمیکنیم. خب لذا مثلا میگم برای عزم، برای اراده فقط آگاهی دادن کافی نیست، هرچند که آگاهی واقعا شرط لازمه. باید شما روی مبادی میل این هم کار بکنید.
حالا یه سوال اسلامی ساده، تو عالم انسان برای عالم ماده و فکر مقدر میشه تمامی صورتاش از اول هست، اونایی که قابلیت
منظم
شدن داره صورت
خط. برای چی تمام صورت ها قبلا از تمام شده؟ بذار این سوالش هم باشه دیگه.
مثلا یک
کاغذش رو
میخوام پاره کنم، این که نصف کاغذ
شماره
یک،
نصف
کاغذ شماره دو، این نصف کاغذ شماره یک باید تو عالم مثال باشه دیگه.
آره دیگه،
این
قبلا پاره کردن
من هست.
این میشه یه پدیده به نام اراده و فعل داریم، فقط برای انسان نیست، برای بقیه موجودات هم بعضن هست. و این باعث میشه که اینجا تصرفاتی صورت بگیره، و این تصرفات اینجا صورت علمیش هست قبلا. خب یعنی علم به این که باز دوباره باید بریم تو کدوم مراتب هست. توی مراتب مثلا عالم عقل، علم به این که این تغییرات هم تو عالم ماده، چون اونجا ثباته دیگه، این تغییرات هم میفته. خب و این تو آخرش این کارا رو میکنه، کل عالم اینجوری میشه. خب ولی عالم مثال اون عالمیه که شما میتونی روش تأثیر بذاری، یعنی این اونم متأثره. خیلی عجیبه که اون عالی متأثر از دانیه. لذا مثلا شما دعا میکنی، دعا دعا اثر داره؟ دعا کجا اثر
داره؟
دعا کجا اثر داره؟ خیلی چیزا با این عالم مثال درست میشه. مثلا فرض کنید بدا جوری بدا حاصل میشه، اون که تو عالم عقل که حتی با اون با این که بدا حاصل میشه هم است، این تغییرات تو این لایه است. مثلا تو ادبیات دینی با مثلا لوح محو اثبات مثلا با اینجور چیزا مثلا میاد. خب چرا اونجا اصلا یه ملائکه هستن؟ تو ادبیات میگن که ملائکن، یه ملائکه هستن، این ملائکه نفسی هستن، یعنی متأثر میشن. خب لذا شما اینجا زار میزنی، اون مثلا دلش میسوزه تغییر میده، ولی اون بالاتره میدونسته از قبل که این زار میزنه این دلش میسوزه تغییر میده، ولی شما میبینی که آره اون داره، ولی اون آخر علمشو داره، جبرم نمیشه، چون اینجا شما اون که ندونه نقصه براش که ندونه، ولی اون دونستن اون که
من میدونم میتونم از
موادی یه
ساعت
دیگه پروتکل
میذارم، من مجبور
شدم. حالا خلاصش اینه که این خیلی خیلی این عالم مثال مثلا شیخ اشاق که آورده بس صدر رو بس کرده خیلی چیزا رو حل کرده. مثلا فرض کن شما دعا رو با هم حل میکنید، دعا رو با هم حل میکنید، دعا چه کاری دعا بکنید، بعد این که توبه میکنید چجوری تغییر میکنه اینا، بعد چجوری چرا نسبت میدیم نسبت به خدا میده، چرا؟ چون مثلا اون این مبادی ثابته عالم برایش خدا هیچ حرف نداره بگه خودم هم، چون اینا یه جلوه های خاصی از خودشن، یعنی جلوه ملکی دو تا، یه جا میگه و ملک الموت میگیره، یه جا میگه خودم میگیرم، یا حتی تو انتصابش میگه که اونجا که ما دیگه عالم مثال بدبخته، عالم ماده بدبخته، ولی اونجا که دیگه با اینا که این حرفا نداریم. و اینجا خیلی چیز میشه، بعد خیلی شلوغه، مثلا میگه که مثلا رسول الله میگه اصلا خیلی شلوغه اینقدر ملائکه هست، مثلا میگه با یه قطره میاد یه ملک میاد پایین، با یه مثلا فلان هر بچه‌ای که به دنیا میاد یه ملکی با یه شیطانی براش خلق میشن، بعد میره خلق میشن چی؟ مثلا این، بعد اون میگه ملکه ملائکه برای هضم داریم، ملائکه برای دفع داریم، مثلا میگه اینا قوان یا نه، یعنی فضای دینی خیلی با ملائکه کار میکنه. بعد اینا رو میبینید، بعضی از اینا رو که این تغییر و تحولات واسطه ایر و میانی رو کلن دیگه هر چیزی که از این جنسه، شما برید ببینید چقدر اینجا باور دینی و اینا ردیف میشه که از این جنسه، اینا داره اینجا چون نفسی هن، چون حالت نفسی دارن این ملائکه یا عالم انسان. آره حالا دیگه باش برای همون دو جلسه هست که اینجا، نه دو جلسه نفس، اون دو جلسه در هفته سال آینده، اون که نفس میگه اونجا که خب آره حالا ببینیم همین یه مقدار کون داریم میریم. یعنی مثلا این هفته مثلا میتونم بود که مثلا پنجشنبه شاید بمونه نفس رو بگیم، مگه اینکه بگیم اونجا که مثلا تو قیدی نبودیم کسی بتونه بیاد، مثلا شنبه هفته دیگه هر کی قم بود بسته دیگه، شیرویه واسه ما رو بس هست. داری و وقت برگرده این هفته اومده خیر انشالله. حالا اینجا کلا همه این تغییرات اینجا اموری که میبینید که خب اینجا یه تغییری دادیم، اینجا یه تغییری اتفاق افتاد به واسطه همین حالا مثال توجیه میشه دیگه کلا. اذا اینجا میبینید تغییرات اینجا اونجا اثر میذاره، متأثر میشه اون ثابت عقل، اذا این وسطه هم تغییرات اینجا رو اثر میذاره، هم این که وصل به اون وره، لذا اینجا یه بین بین داره. برزخ همینه دیگه، برزخ یعنی اصلا فاصله، یه چیزی که بین دوتا چیزه. این بعضی از احکام اینجا رو داره، بعضی از احکام اونجا رو داره، لذا تجرد داره، ولی بعضی از احکام ماده رو میبینی داره، بعضی از حالات نفسی میبینی داره، مثلا همین تأثیر پذیرفتن، مثلا دلش میسوزه اون ملکی که اونجاست، شما اینجا زار میزنی هر میزنی دلش میسوزه، میگه که اینو مثلا قرار بود صدقه میدی خواستی بری زیر ماشین، صدقه میدی نمیری زیر ماشین، اون ولی اون بالایی میدونسته، هر دوتا اینا رو میدونسته که این مثلا صدقه میده تغییر میکنه نمیره زیر ماشین، هم
تمام صدا هم نمیده
بله
من بعضی از کراماتی که بعضی ها دارن میگن من تمام حالتهای ممکن برای این اتفاق رو دیدم، این بهترین حالت ممکن. دکتر استرن همین شکلیه که مال بودیه تمام حالتهای ممکن رو میتونه در آینده دیگه، الان مثلا میگن تمام عالم ممکنه فقط یک حالت ممکنه که ما پیروز بشیم در همون اون یعنی چی؟ یعنی میخوام بگم اگر تمامی این حالت ممکن به عالم مثال باشه چه یه چنین حالت تکاملی وجود داره حالت تکاملی که شما وقت بشید به اون مثالی همه رو ببینیم و تعریف تحولات رو ببینیم ولی آخه نمیدونه تهش چی پیش میاد یعنی که لوح محفوظ رفت نشد ولی باید تو مثال باشه
اونم یه لایه هایی چیز داره مثلا میگه که میتونه ممکنه کسی که مثلا با اجنه ارتباط میگیره چون اونا با این ملکوت سفلا ارتباط دارن میتونن ولی مثلا این که مثلا میگه اینجوری میشه میگه نمیشه میبینی نمیشه چرا مثلا فرض کن بابات برات دعا کرده این دیگه اینو درنه اینو دیگه نمیدونه ها لذا حالت مختلف پیدا میکنه ولی نمیتونه هم همه اینا رو نمیتونه افراز کنه چون خیلی حالات داره مثلا فرض کنید حتی مثلا این که مثلا دارم هفت جد قبل تو مثلا توی دعاش داشت میگفت خدا یا در نسل ما کم ارادت به علی آل علی قرار نده اون مثلا تأثیر گذاشته این اینجا تأثیر مثلا یه جایی که شما مثلا این رفته دیده این اینجا مثلا میره این خطا رو میکنه بعد میاد میگه اینجوری میشه مثلا داستانه مثلا حضرت عیسی اینا بعضا اینجوری هم از یه از عرفا بعد اینا کرامات آره یا نه مثلا هم میگم مثلا میگه که یه داستانی که میگه مار مثلا میزنه میکشه به این حواریون میگه بعد میمونن نزده میگه اوه مثلا استبعیده چیزه مثلا میگه که بعد میگه که این صدقه داده بود و دفع شده دیگه اینو من حواس دیگه اونجا فکر کنم من حضرت عیسی هست مثلا حالا انبیا که کلا شأنشون بالاتر از اینه ولی خب بعضا اینه که مثلا میبینی خودش الان اراده میکنه فعلا مثلا علم عالم مثالی مونه به کار بگیریم نمیخوایم به کار بگیریم ولی همه این چیزا خیلی چیز درست میشه یعنی این داد خدا رحمت کنه شیخ اشراق رو خدا رحمت کنه شیخ اشراق این خیلی چیزا رو درست کرده اصلا شما مثلا با دستگاه عقل ماده اصلا نصف باورای دینی اصلا نمیتونی توضیح بدید آره دیگه لازم مثلا خیال و هنر لازمه دیگه شیخ اشراق کاشف عالم مثال شیخ اشراق بعد اونجا چیز داره میگه مثلا اونجا شهر داریم جابلغا جابلسا نمیدونم اونجا شهر میگه شهراش هستن بعد این شیخیه و اینا از تو استفاده از همین جا کردن مثلا شما میری این حرفا میبینی اونجا هست مثلا میگه شما مثلا جابلغا بودیم مثلا اینجوری بود جابلسا بودیم اینجوری بود خب آره دیگه اونم کش داره دیگه این نه الان اینا رو خوب داریم میخونیم فلسفه برای همینا دیگه اصلا شما این بحثا رو گرم میکنی نه مثلا الان فصل 3 تا 5 6 فصل آخر بدایه همین عوالم هم توضیح میده ولی خب اینا نیومده دیگه یعنی این جزئیاتی که خب بعدا رو چیکار میکنیم نمیدونم توبه رو چیکار میکنیم دعا رو چیکار میکنیم صدقه رو چیکار میکنیم خیلی چیزا هست اینا رو چجوری دارن تغییر میدن چجوری پایین داره تو بالا تغییر میذاره خیلی جالبه اصلا میگن عالم پایین چجوری میتونه اصلا این دانی چجوری میتونه رو عالی تأثیر بذاره
لایه ها اینجوری
یکی
از پایین به بالا
ایجادیه همین میگه اون چجوری میتونه تأثیر بذاره همینجوری خب مثلا اون از صدقه اعداد میکنه که اون یه غذای دیگری تغییر ده غذا رو برش غذاش تغییر بکنه یه قدر مشخصی معلوم شده این میخواد بیاد اینجا تغییر بکنه اندازش دقیقا معلومه ولی این خلیزا این اصلا اون لایه شل عالم که بازی میشه باش کرد، این لایه وسط است. و واقعا مثلا تأثیر داره، ما اینجا کلی داریم جون میکنیم برای اینه که به واسطه این لایه ژله‌ای وسط بتونیم اون لایه به اون لایه سفت عالم خوب وصل بشیم، نه اینکه جان اینجا آره اینجا اصلا آره حالا همین تفصیلش اینجا یه حالت گازی مایه جامدی داره. چی؟
در ما
برداشته شده. اونجا تشریح برای اون لایه نیست دیگه. بذار مثلا آدم رو میگن اصا آدم، میگه اصا آدم، اصا آدم فقط با میگه با اون مال اونجا که تشریح نیست که، اصلا اون مال لایه قبل از اومدن توی عالمه، اونجا تشریح وجود نداره. آقا دیگه هر جلسه ما اینجوری که میشه.